بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم از مراسم آغاز پروسه واکسین کرونا در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را هم نشر میکنیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. تطبیق واکسین ویروس کرونا از امروز در افغانستان آغاز شد و پارلمان کانادا برخورد حکومت چین با اویغورها را نسل کشی عنوان کرده. مشروع خبرها. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگو بین افغانها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. به گفته یونما، طالبان و گروه‌های شورشی 62% مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در این گزارش گفته که 2020 میتوانست سال صلح برای این کشور باشد، اما در عوض هزاران غیر نظامی افغان در نتیجه بحران قربانی شدند. در مجموع شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در افغانستان 3035 کشته و 2785 زخمی اعلام شده است. یونما میگوید که برای نخستین بار پس از سال 2013 شمار قربانیان و زخمی های جنگ در افغانستان به کمتر از 10000 تن رسیده است. تطبیق واکسین ویروس کرونا از امروز در افغانستان آغاز شد. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در مراسم گشایش برنامه تطبیق واکسین در ارگ ریاست جمهوری گفت که در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان رسانه ها واکسین خواهند شد.
امروز سکتور صحی افغانستان تحت رهبری ریاست جمهوری افغانستان افتخار دارد که برنامه تطبیق واکسین را برای وقایه از ویروس کرونا برای هموطنانش آغاز می کند.
انیسه شهید، خبرنگار تولو نیوز، نخستین شهروند افغانستان بود که واکسین کرونا امروز بر او تزریق شد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز گفت که واکسین ویروس کرونا به گونه عادلانه تطبیق خواهد شد. افغانستان 500,000 دوز واکسین از نوع آسترازینکا را به صورت کمک از هند دریافت کرده. برنامه تطبیق واکسین کرونا امروز در حال آغاز شد که درست یک سال پیش در پنجم حوت نخستین واقعه مثبت این ویروس در افغانستان اعلام شد. انتظار می رود تیم های تماس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان امروز روی آجندای مذاکرات گفتگو کنند. غلام فاروق مجروح، عضو هیئت دولت افغانستان، گفته که پس از چندین هفته تأخیر گفتگوهای شام دیروز در فضای مثبت میان دو جانب برگزار شد و هیئت ها موظف شدند تا به نشست هایشان ادامه دهند.
قرار بر این هست که تیم های تماس مطابق با آجندای از قبل تعیین شده روی جزئیات آینده کار بکنن و مذاکرات به شکل نرمال و دوامدار ادامه پیدا بکنه.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، هم در پیام به رسانه ها گفته که دیدار دو جانب در فضای مثبت برگزار شد و بر ادامه مذاکرات تاکید صورت گرفت. آخرین نشست هیئت های دولت افغانستان و طالبان حدود 35 روز پیش برگزار شده بود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. پارلمان کانادا برخورد حکومت چین با اویغورها را نسل کشی عنوان کرده است. پکن چند ساعت پیش از این رأی گیری در پارلمان کانادا ادعا کرد که نحوه برخورد چین با اویغورها نشانه واضحی از پیشرفت در حقوق بشر است. پارلمان کانادا در قطعنامه‌اش که دیروز با اکثریت آرا تصویب شد گفت اویغورها با نسل‌کشی روبرو شدند و اگر رفتار چین تغییر نکند بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 نیز باید در کشور دیگر برگزار شود. روابط میان چین و کانادا در سال‌های اخیر تیره شده و این اقدام از سوی پارلمان کانادا شاید چین را بیشتر خشمگین سازد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا هفته گذشته گفت که گزارش‌های قابل ملاحظه از نقص حقوق بشر در شینجیانگ به دست آمده. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند حدود 1 میلیون تن از اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در کمپ‌ها در بازداشت به سر می‌برند. چین این انتقادها را رد می‌کند و می‌گوید که شینجیانگ یک موضوع داخلی این کشور است و کمپ‌های آموزشی مسلکی و مبارزه با تندروی را فراهم می‌کنند. و رئیس جمهور آمریکا جان باختن بیش از 500 هزار تن را در نتیجه همگیری ویروس کرونا در این کشور یک نقطه عطف تلخ و غمناک خوانده است. جو بایدن از مردم کشورش خواسته تا در برابر این همگیری با هم متحد شوند و قربانیان و بازمانده های بیماری کووید 19 را فراموش نکنند. بایدن در سخنرانی عاطفی‌اش به این مناسبت در قصر سفید از آمریکایی ها خواست که فاصله های اجتماعی را رعایت کنند و ماسک بپوشند. او با امراهی معاونش کمالا هارس و همسرش در خارج از قصر سفید پیش روی 500 شمعی که به یاد قربانیان روشن شده بود 1 دقیقه سکوت کردند. بیرقای امریکا در داخل این کشور سفارت های ایالات متحده در سایر کشورها به حالت نیمه برافراشته در آمدند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز در ایالات متحده تا اکنون بیش از 28 میلیون تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. پروسه تطبیق واکسین کرونا در مراسم به اشتراک رئیس جمهور افغانستان آغاز شد. اولین مورد این بیماری در افغانستان دقیق 1 سال قبل در هرات ثبت شد. یک دکتر شفاخانه انتانی هرات گفت
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان به یک حالت سراسیمگی به سر می برد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی مجلس نمایندگان پارلمان کانادا رفتار حکومت چین را بر ضد اویغورها در ایالت شنجن نسل کشی خواند. نگرانی باشندگان شمال کابل از خشکسالی. یک دهقان میگوید
وقتی که باران نشد او گم شد، بر مردم هم او نرسید که کشتکار خونه خودم تراکه بریدیم که 4 دانه 5 دانه دندانه انگوریش 1 دانش تازه مانده بود.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پس از 1 سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، امروز برای اولین بار پروسه تطبیق واکسین ضد این ویروس در افغانستان آغاز شد. در مراسم آغاز این روند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار توزیع عادلانه این واکسین شد. در این حال وحید مجلو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به خبرنگاران، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان صحی تطبیق می شود. توجه کنید به این گزارش.
1 سال پس از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، این کشور قادر شده که تزریق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز کند. این واکسین کمک رایگان هند است که تعداد آن به 500 هزار دوز می رسد و در گام نخست برای 250 هزار تن تطبیق خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم آغاز تطبیق این واکسین امروز گفت که ویروس کرونا جهان را به لرزه درآورد، اما این کشور توانست آن را به گونه درست مدیریت کند. به گفته آقای غنی، افغانستان تا حد زیاد از جانهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا نیز در امان است. رئیس جمهوری افغانستان گفته که در مرحله دوم تطبیق واکسین ضد کرونا نزدیک به نصف جمعیت این کشور واکسین خواهد شد. او در این مورد گفت:
در این مرحله از تمام ابشار افغانستان خواسته می‌کنیم که اضافه توزیع قادرانه که وزارت محترم صدر آمد پیشنهاد کرده امرش افغانیم. کوشش های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم چند تا چند فیصد مردم افغانستان در بر بگیرد انشاءالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
آقای غنی از هند نیز سپاسگزاری کرد و گفت که به عنوان یک همکار استراتژیک همواره با افغانستان در بخشای بشری کمک کرده است. در همین حال وحید مجرور سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به نیروهای امنیتی و دفاعی، کارمندان صحی و خبرنگاران تطبیق خواهد شد. آقای مجرور افزوده که افغانستان از محدود کشورهایی است که پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز می کند. او در این مورد افزود:
حکومت برای به دست آوردن واکسین ضد کرونا نسبت به سلاح و مواد خوراکی بیشتر است. اما افغانستان از محدود کشورهایی است که به آنها واکسین را باید آورد. طور ساعت امروز تاثیر ابدی ریاست جمهوری استخار دارد که روند تطبیق واکسین ضد کرونا را برای هموطنان خود آغاز می کند.
آقای مجروح همچنین اطمینان داد که پروسه توزیع واکسین ضد کرونا را به گونه جدی زیر نظارت خواهد داشت. در این حال رادرندرا تندن سفیر هند در افغانستان اطمینان می‌دهد که کشورش افغانستان را در امر مبارزه با ویروس کرونا تنها نخواهد گذاشت. سفیر هند افزوده است که واکسین تولید شده هند را سازمان صحی جهان WHO تایید کرده و هند از کشورهای پیشتاز در زمینه تولید این واکسین است. پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در حال در افغانستان آغاز شد که در حال حاضر 55,000 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از این جمله 2,400 تن جان دادند. شماری از مقام ها و چهره های مشهور نیز قربانی بیماری کووید 19 در افغانستان شدند که می توان از یوسف غضنفر نماینده خاص رئیس جمهوری در امور اقتصادی، تجاری و کاهش فقر، سلیم خان کندوزی والی پیشین ننگرهار و رهنورد زریاب نویسنده مشهور این کشور نام گرفت. انیسه شهید خبرنگار افغان اولین زن است که در افغانستان به گونه رسمی واکسین ضد ویروس کرونا را امروز دریافت کرد.
تشکر از خبرنگار رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد آغاز تطبیق واکسین کرونا در افغانستان. یک سال قبل از امروز اولین مورد مثبت این ویروس در شهر هرات ثبت شد و این شخص کسی بود که به تازگی به ایران سفر کرده بود. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات که با صدای اولین افغان مصاب به این ویروس آغاز می شود.
میگم بگه این کرونا همی باشه که همی سر ما خوبه دیگه که همی شکر بسید بیاد مسلم هایی که نصیب باشه خواست خداوند دیگه باز شکر دید کنم مشکل خواست میه یا مثل یک سر ما خوبه دیگه.
صدای وحید بود، نخستین فردی که در افغانستان به کرونا مبتلا شده بود. او یک سال قبل از امروز با رادیو آزادی صحبت کرده بود، اما حالا به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد که دوباره مصاحبه کند. وحید پیشینه سفر به شهر قم ایران نداشت. او پس از سپری کردن بیش از دو هفته در شفاخانه حوضوی هرات صدیاب شد. پس از ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در هرات، کانون شیوع کرونا در افغانستان در کنار مختل شدن کاروبار وحشت زیادی در میان دکتران هرات ایجاد شد، زیرا کمترین امکانات برای درمان و مراقبت از مبتلایان به بیماری کووید 19 در اختیار آنها نبود. عبدالمبین نبیزه ترکی مسئول بخش انتانی شفاخانه حوضوی هرات میگوید که حتی دکتران قادر به درمان نبوده و کرونا توانایی سکتور سی را به چالش جدی مواجه کرده بود.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان به یک حالت سراسیمگی به سر می برد و به اون روزی که این تثبیت شد و تشخیص شد و از طریق وزارت صحت عام اعلان شد، حتی مردم دکان ها خود بسته کردند و دکتر صاحب ها هم به یک حالت بسیار سراسیمی بودند. حتی بعضی از دکتر صاحب ها حاضر نبودند که با ما کار کنند، اما باز هم به فضل مرحمت الهی با امکانات ناچیزی که داشتیم ما مریضا خود تجدید بستر کردیم و تداوی می‌کنیم.
میر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه حوضوی هرات نخستین مورد ویروس کرونا را در سطح افغانستان تشخیص داد، اما خودش در دومین مبارزه با کرونا تاب نیاورد و جان داد. دکتر بسیم در شرایط نخستین مریض را تشخیص داد که هرات کمترین امکانات را برای تشخیص و درمان مریضان کووید 19 نداشت. فرهاد سارم یک از دکتران بخش انتونی هرات معتقد است که اگر آقای بسیم در خط نخست مبارزه با کرونا حاضر نمی شد، مبارزه با این پاندمی دشوارتر می شد.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود، افتخار شاگردی از نرمدار همین لحظه نام از نور که می گیریم و صحبت کردن نمی تانم، به خاطر از اینکه طبیبی بود که جان فدا بود، کسی بود که به خاطر مردم خور فدا کرد و یک انسان قهرمانی بود در عرصه طبابت افغانستان بی‌نظیر بود.
پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ایران در همسایگی هرات، وحشت و هراس در میان مهاجران افغان در آن کشور ایجاد شد و آنان به کشورشان برگشتند. آماری که مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات در اختیار رادیو آزادی قرار دادند نشان می‌دهد که طی دو ماه اول از ثبت مورد مثبت ویروس کرونا بیش از 100 هزار مهاجر افغان تنها از مرز اسلام قلعه وارد هرات شدند. همچنین چندین شهر در افغانستان قرنطینه شدید و بالای کاروبار مردم محدودیت وضع شد که در نتیجه میزان فقر افزایش چشمگیر یافت. آمار مسئولان سی افغانستان نشان می‌دهد که طی مدت یک سال گذشته بیش از 55,000 تن از شهروندان افغانستان به کرونا مبتلا شدند و از این میان بیش از 2,400 تن جان باختند. اما شماری از افغانهایی که به کرونا مبتلا شدند به دلیل تراکم بیش از حد روی سکتور صحت به شفاخانه‌ها و لابراتوارهای آزمایش کرونا مراجعه نکردند. به این معنا که شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا بیشتر از آمار رسمی است. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 5 اوت سال 98 در ولایت هرات در غرب افغانستان به ثبت رسید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی.
نخستین کارخانه تولیدی ظروف پلاستیکی در ولایت لغمان به فعالیت آغاز کرد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه با هزینه 1,000,000 افغانی به فعالیت آغاز کرده و با انواع ماشین‌آلات معیاری مجهز است. به گفته آقای احمدی این کارخانه در 24 ساعت از 50 کیلوگرم مواد خام پلاستیک بیشتر از 1,290 ظروف پلاستیکی را تولید می‌کند. این کارخانه مواد خام مورد نیازش را از بیرون کشور وارد می‌کند. فابریکه تولیدی ظروف پلاستیکی بر 600 متر مربع زمین در شهر مهترلام فعالیت می کند و محصولات تولیدیش را به ولایت های کندهار، ننگرهار، هلمند و فرا نیز عرضه می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید در سال 1399 حدود 7900 هکتار زمین زعفران کشت شده و حاصلات سالانه آن به 21 تن می رسد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فرا و دایکندی از جمله ولایاتی هستند که بیشتر زعفران کشور را تولید می کنند. آقای رستمی می گوید در سال جاری تنها در ولایت هرات 7315 هکتار زمین زعفران کشت شده است. سال گذشته حاصلات زعفران به 20 تن رسیده بود و افزود مروج شدن کشت زعفران در بیشتر ولایات بدیل کشت کوکنار شده است. زعفران افغانستان به امریکا، کشورهای اروپایی و منطقه صادر می شود. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 707 افغانی و 40 پول، یک یورو 93 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. کانادا روش چین با آیغورها را نسل کشی عنوان کرده. پارلمان کانادا در قطعنامه‌ای که دیروز تصویب شد گفته آیغورها با نسل کشی در چین مواجهند و اگر این وضعیت تغییر نکند، بازی‌های المپیک سال 2022 زمستانی باید دیگر در چین دایر نشود. اما چین ادعا کرده که برخورد با اقلیت اویغورها یک نمونه درخشان از پیشرفت در حقوق بشر است. آره، شما این با جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان کانادا دیروز با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن شیوه برخورد چین با اویغورها نسل کشی خوانده شده است. اما درست چند ساعت قبل از این رایگیری در پارلمان کانادا، پیکینگ ادعا کرد که روش حکومت چین با اقلیت اویغورها یک نشانه درخشان از پیشرفت در امر حقوق بشر است. پارلمان کانادا میگوید اقلیت اویغورها در چین با اقدامات سرکوبگرانه شدید مواجه هستند و اگر رفتار پیکینگ با اویغورها تغییر نکند، بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی هم باید در یک کشور دیگر برگزار شود. در سالیان اخیر روابط بین چین و کانادا با تنش‌های مواجه شده و احتمال دارد که این اقدام پارلمان کانادا حکومت چین را بیشتر خشمگین سازد. سفارت چین در اتاوا پایتخت کانادا واکنش نشان داده در اعلامیه گفته که تلاش‌های کانادا برای جلوگیری از پیشرفت چین با تصویب این قطعنامه نمی‌تواند به نتیجه برسد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در هفته گذشته نیز گفته بود که گزارش‌های قابل ملاحظه در مورد موارد نقض حقوق بشر در شنجن به دست آمده است، اما حکومت چین این انتقادات را رد کرده. میگوید شنجن یک مسئله داخلی این کشور بوده و این کمپ‌ها زمینه‌های آموزش مسلکی و مبارزه با افرادگرایی را فراهم می‌کند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین 22 فوریه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت اویغورها و سایر اقلیت‌های ساکن در شنجن از آزادی‌های مذهبی و حقوق کاری برخوردار هستند. وانگ یی شیوه برخورد حکومت چین با اقلیت‌های قومی در شنجن را یک نمونه درخشان از پیشرفت در زمینه حقوق بشر در این کشور توصیف کرده. وزیر امور خارجه چین همچنان گفته اکنون پس از 4 سال شنجن ثبات اجتماعی و توسعه آرام حتی بدون یک رویداد تروریستی را تجربه می کند. وانگ یی گفته اکنون حدود 24,000 مسجد در شنجن فعالیت دارند. اما سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند حدود 1,000,000 تن از اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در چین در کمپ‌های کار اجباری در شنجن به شکل زندانی نگهداری می‌شوند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به موضوعات مربوط به افغانستان و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
عبور حکومت در هفته جاری از چند چالش بزرگ و سخنان اخیر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح در مورد عبور حکومت از چند چالش بزرگ نوشته است. در سرمقاله آمده است حکومت در جریان هفته جاری به خاطر حل 3 چالش بزرگ موفق شد که این مسئله برای حکومت کنونی که با انتقادهای زیادی روبرو است یک پیام خوب است. روزنامه با پایان اعتصاب کاری شرکت‌های ترانسپورتی اعتراض سراسری شورای صرافان و طرح جدید بودجه که از سوی ولسی جرگه تصویب شد اشاره کرده است. اما نویسنده تاکید میکند حالا که حکومت از این سه چالش بزرگ با موفقیت عبور کرده، باید وعده‌هایش به اعتصاب کنندگان، معترضان و نمایندگان مجلس را عملی کند. نویسنده 8 صبح افزوده است اگر حکومت نتواند این وعده‌ها را عملی کند، باید بار دیگر آماده تکرار اتفاقات باشد که در ماه‌های اخیر آن را تجربه کرده و تاوان اصلی آن را نیز مردم آن بر دوش کشیدند. روزنامه مسیر با این پرسش سرمقاله‌اش را آغاز کرده که چرا باید برنامه‌های نیروهای امنیتی افشا گردد. روزنامه به سخنان اخیر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور اشاره کرده که گفته است از طرف پاکستان برنامه‌هایی در اختیار طالبان قرار گرفته است که هراس افغانان بیشتر آن را در موتورهای نو سرایچه انتقال می‌دهند و از آن در کندنکاری جاده‌ها و جاسازی ماین‌ها کار می‌گیرند. آقای صالح با پلیس دستور کرده که پس از این نوع موتورها را به طور جدی بررسی کند. نویسنده مسیر از این سخنان امرالله صالح انتقاد کرده و نوشته است اگر واقعا هدف این است که تمام شبکه‌های هراس افغانان بازداشت شوند، پس باید این صحبت‌ها پنهان باشند و تنها ارگان‌های کشفی و امنیتی از آن اطلاع داشته باشند. اما با باور نویسنده حالا چنین معلوم می شود که آقای صالح نمی خواهد این افراد بازداشت شوند و تنها اطلاع داده می شود که نیروهای امنیتی تاکتیک ها را شناسایی کردند. نویسنده مسیر ادعا می کند مقام های حکومتی به جای اینکه جلوی وقوع چنین رویدادها را بگیرد، نگرانی ها را میان مردم به بار می آورد و یا هم می خواهد دیدگاه خود را آشکار سازد. با گفته نویسنده آنان به جای مسئولان امنیتی بیشتر نقش کارشناسان سیاسی را بازی می کنند و وظایفشان را درست انجام نمی دهند. سرمقاله نویس همچنین تاکید می کند مقام های حکومتی باید به جای خاک زدن بر چشم مردم تلاش کنند تا از انفجارها جلوگیری کنند و روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به انفجار دروز قبل بر موتر رنجر پلیس در چهارراهی برکی اختصاص داده است. نویسنده نگاشته است با دیدن چنین حوادث حتی قلب سنگ دشمن هم ناراحت می شود و این نماد آن جنایت بشری است که در هیچ قوم، دین و مذهب مثال و مانند آن دیده نشده است. با گفته نویسنده در عقب این چنین جنگ ها فایده کشورهای دشمن است که از پیشرفت افغانان جلوگیری می کنند. اما نویسنده تاکید می کند دشمنان مردم افغانستان با اجرای چنین اعمال غیر انسانی و حملات هیچگاه به اهدافشان نمی رسند. نویسنده از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی هم خواسته است که این جنگ بیگانه را متوقف و از آن جلوگیری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نگرانی مردم به خصوص دهقانان در ولایت های شمال کابل به خاطر علائم خشکسالی بیشتر شده، به دلیل اینکه از اوایل فصل زمستان تا حال بارندگی و برفباری در ساحات شمال کابل بسیار کم بوده، دهقانان از این بابت نگرانند که این وضعیت در کار کشت و زراعتشان تأثیرات ناگوار می‌گذارد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
سامی اولای 45 ساله باشنده روستای دهقازی از ساحات مرکزی ولایت پروان از دهقانانی است که نبود برف و باران را در زمستان سال جاری نگران کننده می‌داند.
برف و بارش یک پا در زمستان نبود. میبینیم که بسیار یک زمستان گرم و یک زمستانی که بدون برف و بارش است و بالای کشت زراعت دیوقین ما مردم بسیار تاثیر منفی داره. از این خاطر ما نمیتونیم کشت زراعت ما را به او وجهی که باید مطابق هر سال کشت کار میکردیم، از او کشت کار ما کمتر شده، بخاطر نبوده او مردم رنج میبرند.
با گفته سمیع الله بسیاری از دهقانان در اواخر فصل خزان گندم کشت میکنند و در جریان زمستان دانه ها زیر خاک میمانند و نزدیک فصل بهتر شده سریع رشد میکنند. او باور دارد که اکنون کشت گندم به شدت صدمه دیده است. با گفته سمیع الله به اثر خشک بودن زمین در جریان دو ماه زمستان حدود 1.5 جریب زمینش که گندم کشت کرده از بین خواهد رفت. درآمد اصلی این دهقان از طریق کشت زمین های او است. در حال حاضر تنها امید سمیع الله به حاصلات درختان میوه و تاکستانش باقی مانده است که آن هم بیش از 100 بوته تاک انگور بیشتر ندارد. فضل رحمان 48 ساله باشنده قریه قلچه سوخته ولسوالی بکرام دهقان دیگری است که میگوید نشانه های خشکسالی از همین حالا پیداست.
واقعا خشکسالی بسیار یک تاثیر بدی داره، خصوصا در کشتکار دهقانی. همین فعلا سر همه چیز تاثیرات کرده. ضررش اینی است که این فعلا بسیار مردم حتی سبزیکاری نکرده، رومی و پیاز و همین چیز داره. تاثیراتش این است که وقتی که باران نشد او گم شد، او که گم شد حتی بر مردم هم او نرسید که کشتکار خونه او را بکاره. اینم امروز خودم تاک بریدیم، باور بکنید که 4 دانه 5 دانه دندانه انگوریش یک دانش تازه مانده بود، گوام بسیار اندکی. یعنی نشانیش است که امروز تاک بریدیم این رقم شده، بخیت دندانه تازه را نمیافید تاک.
مسئولان ریاست زراعت ولایت پروان به این باورند که برف و باران در راه است. عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت پروان:
ولایت پروان یک ولایت زراعتی و مخصوصا در بخش باغداری و سبزیکاری خیلی مساحت زمینداری زیاد داره. بازم پیش بینی که ما داریم، امیدوار هستیم که هنوز ان شاءالله که ماه خود پیش روی داریم، ماهای عمل پیش روی داریم که معمولا در سالهای همه ساله معمول می باشه که در ماه خود و عملا ما بارندگی خود می داشته باشیم. تغییرات اقلیمی باعث میشه که حاصلات پایین بیاید و اگر بارندگی ادامه پیدا نکنه داخل ما واقعا متضرر میشه.
بسیاری از ساکنان ولایت های شمال کابل زراعت پیشند. آنان مثل سمیع الله فقط منتظر برف و بارانند. به اساس گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، در جریان خشکسالی 3 سال پیش حدود 2.5 میلیون نفر در 22 ولایت افغانستان سخت آسیب دیده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
در همین جا میرسیم.